بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهر. بحث ما در دلیل هفتم که آخرین دلیلی بود که از جهت ادله من قوله بود تموم شد. حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. گفتیم که ظاهراً کل شیء مطلق دلالتش بر اباحه ظاهریه است، اباحه شرعیه ظاهریه، اما لا حرج عقلیه یا اباحه واقعیه رو گفتیم که مناسب با شأن امام علیه السلام نیست، یا توضیح امریه مثل اباحه واقعیه توضیح امریه که شأن امام علیه السلام الان در این مقام نیست که اون امر واضح رو بخواد بیان کنه، و در مقام کلمه حتی یرد فیه نهی هم گفتیم که این یرده دلالت بر وصول میکنه، حتی یسله. دو تا بیان داشتن مرحوم اصفهانی، یه بیان شعای خویی پذیرفتن و اون بیان برهان عقلیشون بود، منتها تغییر دادن برهان عقلیشون. برهان عقلی که مرحوم اصفهانی آورده بودن دیدین یه مقدار مفصل‌تر بود، آقای خویی تغییرش دادن و مختصرتر بیان کردن. بنابراین جمع‌بندی بحث ما این شد: کل شیء مطلق سندن، ولو بعضی ها ایراد می گرفتن مثل آقای خویی، ما گفتیم سندن ایراد نداره، رو مبنای بعض الاساطین هم ایراد نداره، رو مبنای خیلی از بزرگان از جهت سندی، چون که تعبیر توی روایت قاله بوده، قال صادق علیه السلام مرسل صدوق، این عبارت بوده میپذیرن، یا رو مبنای ناینی، مبنای بهجت، اینا هم میپذیرن به عنوان این که مرسلات صدوق مطلق قبول میکنن. اما از جهت استدلال مناقشه برهم صاحب کفایه رو جواب دادن، این صحبتش گذشت. بعد یه مناقشه دومی از میرزای ناینی بود که اونم جواب داده شد، و نظر برهم اصفهانی هم که بیان شد. بعض الاساطین ایراداتی به محقق اصفهانی داشتن، عمده ایرادشون همون ایراد به کلمه به اصطلاحی بود که ایشون اینجور به کار بردن، گفتن که ما علاوه بر برهان عقلی به نظرمون عرفنم ورود به معنای وصوله، وصول علل مکلفه، بنابراین این وصول علل مکلف هم تناسب داره با اینکه کل شیء مطلق یعنی اباحه ظاهریه، که گفتیم که بعض الاساطین به اون بیان عرفیشون ایراد داشتن، نسبت به بیان عقلی هم برهان عقلیشون هم مثل آقای خویی ایراد میکردن، یعنی اون ایرادی که آقای خویی داشتن بعض الاساطین هم همون میکردن. اما در نهایت جمع‌بندی مطلب این شد که سندن قبول کردیم، کل شیء مطلق هم گفتیم اباحه واقعیه نیست، لا حرج عقلیه نیست، بلکه اباحه ظاهریه است، حتی یرد فیه نهی هم یعنی حتی یصل النهی الى المکلف، نتیجه این میشه که دلیل میشه بر براءت شرعیه. این دلیل بر براءت شرعیه تمامه، مثل حدیث رفع، پس یک دلیل به ادله براءت اضافه شد. این دلیل هفتم تمام. میرسیم به دلیل هشتم. دلیل هشتم اجماع. اجماع خیلی مختصر ردش میکنیم تا برسیم به استصحاب. اجماع دو تا تقریب داره. تقریب اول رو اینجوری بیان کردن، گفتن اخبارین و اصولین اتفقوا علی قبح العقاب بلا بیان، و این براءت عقلیه است، از جهت اینکه اخباریین اینا تسلیم شدن نسبت به براءت عقلیه، حتی اگر ما ادله خلاصه وجوب احتیاط و قبول نکنیم، ما براءت عقلیه رو علی تقدیر اینکه ادله وجود و احتیاط و قبول نکنیم، براءت عقلیه اینجا هست، نافذه. بله اگر ادله وجوب احتیاط و قبول کنیم دیگه نوبت براءت عقلیه نمیرسه. این تعبیری که آوردن که اصولیین و اخباریین اجماع کردن بر قبح عقاب بلا بیان، این اصلا قابل قبول نیست. میرزا نائینی ایراد گرفتن بر این مطلب، بیان اجماع رو در حکم شرعی بیان بیان میکنیم، حالا حکم شرعی میخواد ظاهری باشه یا واقعی، اما اجماع در مسئله عقلیه ما تا حالا نداشتیم. ما نمیگیم اجماع در مسئله عقلیه، اجماع وجه حجیتش کشف از رأی معصومه، درسته یا نه؟ خب اجماع در مسئله عقلیه نیشی؟ معنا نمیشه. اجماع بر مسئله عقلیه بر فرض ثبوتش نمیتونه حجت بوده باشه، الا از جهت کاشفیت از قول معصوم اجماع بر مسئله عقلی. پس این دیگه دلیل عقلی نیست. شما میخواید بیاد بگید به عنوان اجماع تمسک بکنید، این فقط از جهت کاشفیت عن رأی المعصوم میتونه و اجماع حجت بوده باشه. البته اینو عرض بکنم، حالا ایشون میرزای ناینی تعبیرشون اینه که ان الاجماع با لابد و یکون مورده هو الحکم الشرعی ظاهری او الواقعی. اجماع در مسئله عقلی جای معنا نداره، وجه نداره، معناش فقط به همینه. چون ما اجماع رو کاری نداشتیم به مضمونش، میگفتیم اجماع علما بر حکم، اجماع علما بر حکم باعث میشد ما اون حکم رو بپذیریم. براعت عقلیه خودش اینو دلیل عقلیه، اجماع بر دلیل ما نداشتیم که بگیم اجماع بر دلیل، فقط کاشفیت از رأی معصومو که داره که مبنای حجتی میشد. مثل این میشه که اجماع الان دلالت میکنه بر این که این دلیل مطابق کاشف از اینه که معصوم الاسلام این دلیل رو حجت میدونه. اینجور مثلا به کسی تقریر بکنه، نه به عنوان این که ما بیایم به دلیل عقلی تمسک بکنیم. ما که دلیل عقلی رو نمیخوایم تثبیت کنیم با این اجماع، که ما از اجماعی که در اینجا اومده، از این اجماع میخوایم بفهمیم که امام معصوم علیه السلام هم اعتقاد دارن به این که قبح عقاب بلا بیان. این قبح عقاب بلا بیان یه قاعده عقلیه است. امام معصوم علیه السلام هم به این دلیل عقلی، به این امر عقلی اعتقاد دارن. نه عدل عقلیه نیست اجماع، اجماع جز عدل عقلیه نیست، دلیل لبی، اما دلیل عقلی دیگه نیست. ببینید، پس ما الان با اجماع که میایم ثابت میکنیم، خود دلیل عقلی رو نمیخوایم ثابت کنیم، درست؟ نمیخوایم بگیم که این به عنوان یک دلیل عقلیه، ما میخوایم به اجماع تمسک بکنیم. از اجماع این رو ما بفهمیم، چون بحث قبح عقاب لا بیان و بعضی رو شک کرده بودن از اخبارین فی الجمله، از این اجماع بفهمیم که این امر عقلی رو امام علی السلام روش صحه گذاشتن. این طوری نیست؟ میشه ازش اینو برداشت کرد؟ اگر امام علیه السلام داخل در مجمع این باشه، به تعبیری که اینا میگن اجماع، اجماع محصل باشه و منقول نبوده باشه و کاشف از رأی معصوم علیه السلام بوده باشه، معلوم میشه که امام علیه السلام این قاعده عقلیه رو قبول دارن، نه از باب قاعده عقلیه، از باب قبول امام علیه السلام، مثل یک روایت میشه در حد روایت. اجماع داره چی میگه؟ اجماع داره میگه که این قاعده عقلیه، مثل این که نقلم تأییدش کرده باشه، مثل این که یه روایتی هم رسیده باشه که عقاب بلا بیان قبیح هست، مثلا فرض کنید، مثل این میشه که ارشاد به حکم عقله. این در این حد میشه اجماع. اما از جهت این که خلاصه ما بخوایم اجماع بر حکم داشته باشیم، نه، اینجا اجماع بر حکمی نداره. این ایراد اولی که آقای ناینی کردن و این بیانی که شد بهتون عرض کردن. مرحوم آقای خویی ایراد دومی دارن، می فهمن فرض کنیم این اجماع از حیث کبرا تمام باشه، ثمره‌ای برش مترتب نیست. چرا؟ می فهمن که صغرا نداره، چون اخبارین میگن صغرا نداره. چرا؟ چون که میگن ما بیان بر حکم شرعی داریم، بیان بر حکم شرعی منظورشون ادله احتیاطه. میگن که این اخباری که شما تو شک داشتید، اینها به خاطر وجود ادله داله بر احتیاط، بنابراین اینا کنهو به ما واصل شده، کنهو ادله احتیاط داره میاد بیان میکنه، میگه اینایی که محتمل هست اینا بر تو منجزه، یعنی اینا رو بر ما منجز کردی. پس بنابراین دیگه صغرایی وسط نمیدونه، یک بیان اینجا محقق شده. شما فرض کنید که اینجا قاعده قبح عقاب لا بیان هم داشتید، ادله داله بر احتیاط و توقف اینا باعث میشه که بگیم این احکام به ما مکلفین واصل شده است، منجزش میکنه دیگه، منجز یعنی وصول دیگه. پس بنابراین صغرا نداره. این ایراد آقای خوییه. ایراد دوم آقای خویی صغرویه. این ایراد ببینید، فإن الأخبارين يدعون عدم تحقق الصغرى، عبارت آقای خویی، ادعای عدم تحقق صغرا میکنن. چرا؟ حیث و انده هم یرون نه وجود البیان علی الاحکام شرعیه، میگه نه بیان بر احکام شرعیه است. میگیم بیان چیه؟ میگه نه دل احتیاط، دل احتیاط رو بیان گرفتن. این هم بحثی که قبلا هم هی بهش اشاره میکردن، یعنی میگفتن که ادله احتیاط مقدم است، تقدم دارد بر ادله براءت عقلیه، یا اون دلیلی که مفادش مثل براءت عقلیه شد. تو دلیل سابق هم یادتون بوده باشه گفتیم بعضیش مفادش مفاد براءت عقلیه میشه. وقتی مفاد مفاد براءت عقلیه بود، ادله احتیاط مقدم میشه، میگه ما بیانیم، اون میگه موضوع من عدم البیانه، دلیل احتیاط میگه من خودم بیانم. وقتی گفت من خودم بیانم، موضوع عدم البیان واقعا برمیدارد. وقتی واقعا نتعبدن میگه من بیانم، اگر واقعا تو بیانی موضوع رو واقعا برمیداره. حالا تعبدن نمیگفتیم نمیشه، مرحوم آینی تعبیر کرد تعبدن برمیداره، مرحوم اصفهانی گفتن نه تعبدن نباید بگه، چون دلیل احتیاط نمیاد علم تعبدی درست کنه. دلیل احتیاط بیان درست میکنه، تنجیز درست میکنه. وقتی بیان درست کرد، واقعا اون عدم البیان برداشته میشه، میشه ورود، مقدم است بل ورود. این اشکال دوم که آقای خویی کردن به این تقریب اول. تقریب دوم اجماع اینه که بگیم اصولین اخبارین اتفاق دارن بر براءت شرعیه. تقریب اول بر براءت عقلیه بود، این مشکلاتو داشت. تقریب دوم اتفاق بر براءت شرعیه بود، به معنای اینکه حکم شرعی مجعول در موارد جهل به حکم واقعی، خلاصه و در موردی که حکم واقعی به ما نرسیده، این حکم شرعی مجعول ترخیصه، این حکم شرعی مجعول اباحه است. یعنی همون مفاد حدیث رفع مثلا براءت شرعیه، این میفهمن که اجماعیه. مرحوم آقای ناینی به این تقریب دوم ایراد میکنن، میگن که این اجماع اصلا تحقق نداره. ما که داریم میبینیم که جمع زیادی از اخبارین که در میون اونها اساتین الفقها ها هستن، اینا غالب وجوب احتیاطن. چطور شما ادعا اجماع میکنید؟ این ادعا اجماع صغرویه اصلا غلطه، در صورتی در فرض این که ما الان داریم میبینیم بسیاری از اساتین اخبارین اینا غالب چی هست؟ غالب عدم، غالب حجت احتیاط هست، اینا احتیاط رو جاری میکنن. پس بنابراین نمیتونیم اینو ملتزم بشیم. عبارتی دارن آینه آینی میفهمن ان التزام هم به وجوب الاحتیاط قد یرجع الی عدم تمامیت ادلت البراءت الشرعیه عندهم. بعضیشون میگن ادله براءت الشرعیه پیش ما تمام نیست، بعضیاشون میان میگن که اخبار احتیاط مقدم بر اخبار براءت الشرعیه است، یعنی ادله براءت الشرعیه رو بعضیشون قبول دارن و لعل خیلیاشون از این باب باشن، دلیل براءت الشرعیه رو قبول دارن، نمیگن ادله براءت الشرعیه کلا تمام نیست، حدیث رفع و بعضیشون قبول دارن، اما میگن اخبار احتیاط مقدمه، تقدم داره بر براءت الشرعیه، میگن براءت الشرعیه موضوعش ما لا یعلمونه، دلیل احتیاط برای شما تنجز درست کرد، تنجز درست کرد مقدمه. ما هم گفتیم مقدم نمیتونه باشه، علم که برای ما درست نکرده، موضوع براءت الشرعیه عدم العلم بود. احتیاط علم درست نمی کنه، علم تعبدی دست ما نمیده، تنجیز میاره نهایتش. خب دلیل براءت هم چی آورده و تعذیر آورده بود، تنجیز و تعذیر با هم چی بودن؟ متعارض میشدن. اما احتیاط عدل قائلین به احتیاط اینا میان میگن که نه، ادله احتیاط مقدمه بر ادله براءته. این یه دستشون، یه دستشون هم که اصلا ادله براءت رو از اول قبول ندارن، میگن به نظر با دلیل براءت تمام نیست، که خیلی مشکلی اینو گفتن. این از این جهته. بعد میفهمن و گاهی وقتا هم یک علت سومی داره و اونم عدم تحقق صغراست برای اخبار براءت، با اینکه میگیم فی نفسها تمامه، یعنی کبرای جرایان براءت تمامه، اشکال در عدم وجود صغراست. دلیلشون چیه؟ میگن اخبار احتیاط موجب وصول احکام میشه، وقتی موجب وصول احکام مکلفین شد، ما میایم میگیم که دیگه اخبار براءت یعنی عدم العلم مصداق نداره. نمیان از باب تقدم احتیاط بگن این دوتا با هم تقدم دارن، اینم در حقیقت برمیگرده به همون حرف تقدم. اون موقع که اونام گفتن ادله احتیاط مقدمه، اونا بحث تعارض رو مطرح میکنن، این از اول میاد خود موضوع دلیل براءت رو بررسی میکنه، میگه مصداق نداره. چون ما مورد عدم العلم نداریم. در حقیقت اینم برگشتش به همون حرفه، ادله احتیاط اومده بود مقدم شده بود بر ادله براعت، درسته؟ ادله احتیاط رو مقدم کرد بر ادله براعت، گفت اون میاد موضوع اینو برمی‌داره از بین میبره. این شخص اومده، بعضی اومدن از این دید نگاه کردن، نیومدن به عنوان تعارض دلیل مطرح کنن، گفتن که ادله براعت اصلا هیچ وقت صغرا نداره. این هم بحث تعارض دلیله، دلیل احتیاط باعث شد که بگی صغرا نداره، درسته؟ اما با این بیان دیگه اصلا صحبت تعارض دلیل رو مطرح نکردن، گفتن ادله براعت بعضیش درست هست ولیکن مصداقی نداره، چون مصداقش عدم العلمه. شارع قاعده گذاشته، گفته که تمام مواردی که شما احتمال تکلیف میدی اینجا بر تو منجزه، پس ما مورد عدم العلم نداریم. این هم با تو بیان درستی نیست، چون گفتیم ادله احتیاط علم به ما نداد که عدم العلم نداشته باشیم، ادله احتیاط تنجیز به ما داد. اینم بیانشون بیان درستی نیست. اما علی ای حال اصل حرف، ایراد این حرف یعنی تقریب دوم، اصلش اینه که همچی اجماعی تحقق نداره. مسلما اخبارین مخالفت کردن با مسئله عرض به حضورتون براعت عقلیه و قائل شدن بعضیشون به وجوب احتیاط. این بحث اجماع با دوتا تقریبش درسته، چی دست ما از اجماع نیومد، اجماع به درد ما نخورد. میریم سراغ دلیل نهم، که دلیل نهم خوبه و قویه. دلیل نهم استصحاب. اجماع فی کشف حمله المعصوم و اجماع المتقدمین و مخالفت الاخباریین و هم من متأخرین لا تكون مؤثرا، یعنی اذا مثلا حتی في المتقدمين، یعنی حتی في المتقدمين لا يمكن، ای اما لا يمكن مثلا نستيقن بان في المتقدمين اجماع على مساله البراعه الشرعيه.
هذا اشكال اخر، اقصد اشكال المحقق المعيني او اشكال السيد الخوي، لان مخالفه الاخباريين تضر بالاجماع صغراويين، هم لا يؤثرون في الإجماع لأنهم من المتأخرين.
خب يعني حتى أصولين من المتأخرين، أما مرادهم من الأصولين والأخبارين يعني حتى في القدماء هذا المبنى موجودتهم، يعني بعضهم يقولون بالبراعة بعضهم يحتاطون. وإن لم نسمي مثلا، نحن لا نسمي مثلا من القدماء بأنهم هم مثلا من الأصولين أو من الأخبارين، صحيح؟ ولكن هذا المبنى عندهم موجود، بعضهم لعل يعتقدون بالبراعة الشرعية، بعضهم يعتقدون بالاحتياط.
يعني حتى الإشكال بأن المتقدمين لم
يثبتوا
أن الأخباريين خالفوا.
إيه يعني بعنوان بعنوان الأخباريين لا، معافتم صحيح، يعني معافتم صحيح. ولكن يعني منظور المحقق النائني يعني في القدماء هذا المسلك، يعني مسلك الأخباريين ومسلك الأصولين موجود، بعضهم يعتقدون بالبراءة بعضهم يعتقدون بالاهتياط. على هذا لم يحصل لنا اجماع. احسنتم. دلیل تاسع میشه استصحاب. ببینیم استصحاب به درد ما میخوره یا نه. در دلیل استصحاب ایشون میفهمن که استصحاب به معنای اینه که ما الان به جای اینکه بیایم بگیم که براعت شرعیه جاری میکنیم و میگیم این حکم عرضم بزرگون چون شک که درش داریم براعت جاری میشه و میگیم که جعل نشده، تو استصحاب هم میگیم که آقا شک داریم این حکم جعل شده یا نه، با استصحاب میگیم جعل نشده. استصحاب هم برای ما کار دلیل براعت رو میکنیم، و چون اصل محرزه مقدمه بر دلیل براعت هم هست، اصل محرزه تقدم داره بر براعت شرعیه. استصحاب مقتضی تمامیت جریان براعت شرعی است در موارد شک در تکلیف، حتی اگر ادله احتیاطی بگیم تمامه، چون استصحاب اصل محرزه بر ادله احتیاط هم تقدم پیدا میکنه. حالا استصحاب دو جور تقدیر داره، یه وقت میایی نسبت به جعل حکم استصحاب جاری میکنیم، میگیم جعل حکم حالت سابقش عدم بوده، الان شک میکنیم که جعلی صورت گرفته یا نه، استصحاب عدم جعل میکنیم، استصحاب عدم جعل حکم. قبلا جعل حکم حالت سابقش برای ما چیه؟ مشکوکه و میدونیم قبلا عدم بود، الان مشکوکه، حالت سابقش عدمه، الان مشکوک، استصحاب همون عدم رو میکنیم. این یه بچه استصحاب عدم جعل حکم. یه وقتی که استصحاب عدم فعلیت حکم رو میکنیم، بعضا این نحوه استصحاب کردن، یعنی الان ما شک در فعلیت حکم داریم، حالت سابقه عدم فعلیت حکم بوده، درست؟ نگه نمیگم میگیم عدم جعل حکم، میگیم حالت سابقه عدم فعلیت حکم بوده، استصحاب عدم فعلیت حکم میکنیم. دو تا تقریب براش ذکر شد. اون تقریب اول عدم جعل حکمه، این خیلی روشنتر و واضحتره. عدم فعلیت حکم مقدار کارش سخت‌تر. حالا بعد میرسیم به تقریب دوم. ببینیم این دو تا این تقریب به دردمون میخوره یا نه. اما استصحاب عدم جعل حکم، بعد این عدم جعل حکم تمام کردیم، صفحه 195 بعد استصحاب عدم حکم فعلی رو میکنیم، یعنی به همون تعبیری که عدم فعلیت و حکم، عدم حکم فعلی. اما استصحاب عدم جعل حکم در موارد شک در تکلیف، میایم میگیم که این استصحاب جاری میشه، چون این حکم که الان شک داریم درش، حالت سابقش اینه که مجعول نبوده، الان شک میکنیم در جعلش، استصحاب عدم جعل میشه. پنج ایراد به اینجا وارد کردن. این پنج ایراد رو ببینیم که وارد هست یا نه. استصحاب عدم جعل رو به پنج دلیل گفتن که فایده نداره. یک، از این باب که گفتن استصحاب عدم جعل عدم محمولی مفادش. اینو مرحوم محقق ثانی چندین جا به این مبنا اشکال کرده بودن، میگن الان این ایراد از محقق اصفهانی نیست، اما این مبنا چندین جای این ایراد آوردن محقق اصفهانی. ایشون میفهمن استصحاب باید ملاحظه کنید مفادش عدم محمولی یا عدم نعتیه. اینو حتما باید دقت کنید. گاهی وقتا تو این قضیه آدم خلط میکنه. برمون محقق اصفهانی رو بانی قاعده کلیه مکرر ذکر کرده بودن، بحث عدم تسکیه هم مفصل از همین بحث استصحاب عدم تسکیه که حالا بعد بحثش اشاره میکنیم. میگن که اگر مفاد حالت سابقه عدم نعتی بوده باشه، نمیتونه عدم محمولی ثابت کنه، و بالعکس اگر عدم محمولی بوده باشه، شما استصحاب عدم محمولی بکنی، عدم نعتی رو نمیتونه ثابت بکنه. اگر حالت سابقه عدم به مفاد کانه تامه بوده باشه، استصحاب عدم مفاد کانه تامه نمیتونه بیاد ثابت کنه عدم کانه ناقصه رو. ببینید کانه تامه با کانه ناقصه فرق داره. کانه تامه میشه عدم کانه تامه وجود محمولیه، عدمش میشه چی؟ عدم محمولی. کانه ناقصه هم همینجور عدم کانه ناقصه مثل عدم نعتیه، چون کانه ناقصه مثل نعته. شما میگید کانه زیدون شاعرن، کانه زیدون عالمن. ببینید این حالت نعته، زید کانه عالمن، این میشه نعته برای موضوعی به اسم زید، این عدم نعتیه. استصحاب عدم وجود عالم، عدم عالم نسبت به اینکه بیاد ثابت کنه زید عالم نیست، مثبته. چرا؟ چون عدم وجود عالم استصحاب عدم محمولیه، درست؟ یعنی عدم کانه تامه عالم. شما بیاید بگید کانه تامه نداشته عالم فی ما سبق، بعد میخواد از این ثابت کنید که این زیدی که الان از این عالم نیست، عدم نعتی رو برای زید ثابت کنید. محقق اصفهانی فرمان این فایده نداره. مفاد کانه تامه در زمان سابق این چیه؟ نفی شده نبوده. شما میخواید استصحاب عدم مفاد کانه تامه رو، یعنی عدم محمودی و عالمی نبوده، حالا هم استصحاب میکنیم عدم عالم رو، این بیاد ثابت کنه که زید عالم نیست. این زید عالم هست، کانه ناقص هست، عالم نیست، نفی کانه ناقص هست. نفی کانه ناقصی یعنی عدم نعتی. نسبت به عدم نعتی اصل مثبته، عدم محمولی نسبت به اینکه ثابت کنه عدم نعتی رو، این اصل مثبته. این حرف مبنایی که محقق اصفهانی دادن تو اینجا تطبیق داده شده. اینجا گفته شده عدم جعل حکم عدم محمولیه. ما داریم میگیم که حکم جعل نشده، اما بعد میایم این عدم جعل رو که مال قبل زمان شاعر به عنوان عدم محمولی بود، میایم در زمان شاعر میایم خواهیم ثابت کنیم در زمان شعر حکم جعل نشده است، مقید میخواهیم بکنیم به دوان شعر. اون عدم محمولی مربوط به زمان قبل شارعه مطلق در قدیم، ما مفاد کانه تامه حکم رو نداشتیم، بعد میخواییم ثابت بکنیم که الان در شرع مقدس ما به نحو کانه ناقصه میخواییم بگیم که یه حکم شرعی جعل نشده، عدم نعتی رو ثابت بکنیم. این تقریب اینجوری کردن، یعنی تطبیق دادن اونا به عنوان عدم محمولی، اینجا رو به عنوان عدم نعتی. نعتو از چه باب گرفتن؟ از باب اینکه فی زمان شارع رو اومدن یه قیدی گرفتن که اندهو میخوان بگن این شد عدم نعتی. پس بنابراین استصحاب میشه استصحاب اصل مثبت. تعبیرش اینجوری
اگه باشه هیچ استصحاب ما نمیتونیم بکنیم، چون فرقی موارد معمولی هم این زمان حال رو میگیریم یک نعت.
حالا ایشون از باب انتصاب علی شارع میگه، میگه عدم الحکم رو شما میخوای ثابت کنی. حالا من اینو میگم خدمتتون، این شخص اومده اینجا تطبیق رو اینجوری داده، میگه شما عدم الحکم رو، عدم جعل الحکم رو میخوای بیای استصحاب بکنی به عنوان مفاد کانه تامه، میگه مفاد کانه تامه از قبل نبوده، ما استصحاب میکنیم عدمش رو، بعد میخوای بیای اینو تو زمان شارع منسوب به شارع بکنی. حالا من میگم خدمتتون، یعنی فی زمان شارع به عنوان انتصاب به شارع، میگه شارع این حکم جعل نکرده، میخوای اینو بیای ثابت کنی، این میشه عدم نعتی. مرحوم آقای خویی نسبت به این مسئله وقتی اومدن جواب میدن توی اصل صغرای این حرف مستشکل اومدن که اینجا این حرف رو میزنن، میگن مستصحب ما هم عدم نعتیه، یعنی هر دو عدم نعتی، متیقن عدم محمولی نیست، عدم جعل حکم قبل زمان شارع، اینو شما اومدید عدم محمولی گرفتید، ما اونجا میگیم، ما میگیم قبلن این حکم منتسب به شارع وجود نداشته به نحو عدم نعتی، حالا هم میایم میگیم که این حکم منتسب به شارع وجود نداره، یعنی دوتا رو اومده عدم نعتی گرفته. میشد دوتا رو عدم محمودی گرفت، یعنی زمان شارع شما تو استصحاب نمی آوردی، گفتی آقا زمان شارع ظرف نسبت مفاد کانه ناقصه نیست، نسبت مفاد کانه ناقصه مثل اینه که میگید کانه زیدون عالمن، اما فی زمان کذا یا مثلا فی ازمنت کذا، این دیگه مفاد کانه ناقصه نیست، این ظرفه. نسبت مفاد کانه ناقصه بین زید و عالمه، که میگید زیدون عالمون کانه زیدون عالمن، بعد میگی که نه زید عالم نیست، اینو ما نسبت مفاد کانه ناقصه و عدم نعتی حساب میکنیم، اون ظرف مفاد عدم نعتی حساب نمیکنیم. درست میتونستیم به این حساب بیاییم بگیم آقا دوتاش عدم محمودیه، ولی کن آقای خویی اون انتصاب رو عدم نعتی اومده حساب کرده، بعد میگه که دوتاش همین جوره، میگه ان المستصحب هو العدم النعتی فان المتيقن ليس هو العدم المحمولی ای عدم جعل الحکم قبل زمان الشر، بله یعنی تو از زمان خود شعر از اون ابتدا عدم جعل حکم بوده، بله المتیقن المستصحب هو جعل هو این عدمه، با عدم جعل حکم بعد از زمان شعر، مستصحب ما اینه، یه عدم اونجا بعد بنویسید عدم جعل حکم در زمان شعر از همون ابتدا، از ابتدا که همه احکام جعل نشده که، درست احکام تدریجی جعل شده بوده، از همون اول همه اینا جعل نشده، از اون ابتدا حکم منصوب الی شارع جعل نشده بوده، استصحاب میکنیم عدم جعل شد. آقای خویی میگن دوتاشو عدم نعتی بگیرید، من میگم حالا دوتاشو عدم نعتی هم نگرفتید دوتاشو عدم معمولی بگیرید، اشکالی نداره. این زمان، زمان قبل شر و زمان بعد شر، این مفادش مفاد کانه ناقصه نیست، این مفاد ظرف زمانه. مفاد کانه ناقصه اون موقعیه که خبر کانه ناقصه بیاد چیه؟ صفت بشه برای اون موضوع. زمان صفت نیست، رابطه داره باهاش، اما مفاد مفاد کانه ناقصه نیست، نعت نیست. ببینید شما تعبیر عدم نعتی میکنید دیگه، زمان نعت نیست، ظرفه. لذا دوتاشو بگید عدم محمودی، بعد هم بگید هر دوش در ظرف شاره، در ظرف زمان شاره، بس هم بعد بگید مثلا ظرف زمان شاره هم نبوده باشه، یکیش اصلا در ظرف زمان شاره نباشه، میگیم ازلی، چه اشکال داره؟ چون که حساب عدم ازلی هم قبول دارید، قبل از شر اصلا در ازل هم چیزی جعل نشده بود، درسته؟ نه شما که قبول داشتی، اسمش نمیذاشه عدم نعتی، اسمش عدم نعتی نیست. این آقای خویی به نظر بعد اینجور میگفتن، حالا خودتون کنار کتاب بنویسید، دوتاشو مفاد عدم نعتی گرفتن، شما دوتاشو مفاد عدم محمولی بگیرید، بگید اشکالی نداره، چون ظرف مفاد کانه ناقصه درست نمیکنه. ظرف هم در کانه تامه قابل تصویره، هم در کانه ناقصه. شما این ظرف و منصوب بودن به شارع گرفتید، این درست به نظر نیست. ببینید تو تعبیر ایراد اول هم گفت ول مشکوک و عدم الجعل فی زمان الشارع و هذا عدم النعتی لان الجعل المنفی فی منتسب الی الشارع، این جعلی که نفی شده منتسب الی الشارع، منتسب الی الشارع که شما گفتید فی زمان الشارع، منتسب الی الشارع بودن یعنی این که اگر منظورتون جائل شارعه، بازم این عدم محمولی ما داریم استصحاب میکنیم. اگر به تعبیری که آقای خویی آوردن قبل از زمان شر، آقای خویی آوردن بیانش کردن، خب این هم میشه ظرف زمان. ظرف زمان که عدم نعتی درست میکنه، که ظرف زمان چیه؟ هم در مفاد کانه کانه تامه هست، هم در مفاد کانه ناقصه. لذا اینکه آقای خویی فرمودن مستصحب و عدم و نعتی، شما عدم محمولی هم بگیرید هیچ اشکالی نداره. علی‌ای حال این ایراد اول ایراده والدی نیست. ما میگیم دوتایشون مفادشون عدم محمولیه، یا به تبدیل آقای خویی بگید دوتایشون مفادشون عدم نعتی، اصل مثبتی هم لازم نمیاد. اگر اینجور بود مفاد استصحاب عدم ازلی هم ایراد پیدا میکرد، در حالی که شما غالب مفاد استصحاب عدم ازلی هستید. ایراد دوم اینه که حکم انشایی اثر نداره، اونی که مؤثره حکم فعلیه و استصحاب عدم جعل برای اثبات عدم حکم فعلی اصل مثبته. استصحاب میکنی شما عدم جعلو، میگی جعلی نشده، از کجا میای ثابت کنی عدم حکم فعلی رو؟ این میشه اصل مثبت. ببینید حالا من تو جوابی که آقای خویی دادن یه نقض کردن یه حل، جواب نقضیشون اینه، میفرمان که استصحاب بقاء جعل در جایی که شک در نسخ کرده باشیم ملا اشکال فی جریان استصحاب بقاء جعل، شما یه جا شک کردیم یه حکمی بوده، شک کردیم که این نسخ شده یا نه، میگیم این استصحاب بقاء جعل رو میکنیم، این هیچ اشکالی نداره استصحاب بقاء جعل و خلافی هم درش نیست. با در حالی که غرض از استصحاب بقاء جعل حکم اثبات حکم فعلی، چطور شما استصحاب بقاء جعل میکردید؟ مرادتون استصحاب حکم فعلی بود، اما با عنوانی که شما به کار بودید استصحاب بقاء جعل، وقتی که شک در نسخ میکردید که شاره نسخ کرده این حکم رو نه، شما همه قائل بودید به استصحاب بقاء جعل، خود استصحاب بقاء جعل میکردید، نمی اومدید ایراد کنید که نسبت به اثبات حکم فعلی میشه اصل مثبت؟ نه، نسبت به حکم فعلی اصل مثبت نمیشه. این یه نقضی. پس بنابراین استصحاب بقاء جعل نسبت به بقاء حکم فعلی اصل مثبت نیست، و استصحاب عدم جعل نسبت به عدم حکم فعلی هم اصل مثبت نیست. این به عنوان نقضشون. اما حل مطلب من حالا یه قسمتش اشاره بکنم. ببینید همیشه اگر شما گفتید جعلی صورت نگرفته، یعنی مرتبه قبل گفتید نیست، مسلماً دیگه حکم فعلی هم نیست، میگه دیگه چیز خیلی مسلم و بدیهیه، بلعکسش نمیشه. اما اگر شما آمدید گفتید که یک جعلی شده، اینو تازه ما باید بگیم، اگر شما گفتید جعل شده و استصحاب جعل رو بکنید، نسبت به حکم فعلی شما میتونید بگید مثبته، که تازه شما نمیگفتید مثبته. اما عدم جعل که دیگه مسلم معناش عدم حکم فعلیه، درسته؟ نه، عدم جعل وقتی جعلی صورت نگرفته پس فعلیتی هم نیست دیگه. اما اگر گفتید جعل و انشاء صورت گرفته، شما چطوری میخواید بگید که فعلیت هست؟ از کجا میگید فعلیت هست؟ نمیشه گفت، درسته؟ نه، فقط به یه فرض میتونیم بگیم فقط با یه فرض، چون انشاء مرتبه مقدم بود دیگه. کی حکم جعلی میشد حکم فعلی؟ وقتی موضوع داشته باشه، درسته؟ حکم وقتی که جعل میشه اگر موضوع داشته باشه میشه حکم فعلی. استصحاب عدم جعل اگر شما انجام دادی و بدونی موضوع هم وجود دارد، موضوع وجود دارد، خب پس بنابراین استصحاب وجود جعل حکم، استصحاب جعل وقتی که موضوع داشته باشه نتیجهش میشه حکم فعلی هم هست. یعنی شما با استصحاب بقای جعل میاد میگید که پس همین الان هم جعل هست، نسخ نشده، چون موضوع هست حکم هم فعلی میشه، با فرض این که شما یقین دارید که موضوع هست، شرایط فعلیت تحقق دارد. وقتی استصحاب بقای جعل رو کردی میگی که حکم فعلی هم وجود دارد، درسته؟ این دو استصحاب درست، این استصحاب درست، اصل مثبتی هم نیست. شما میگید بقای جعل رو استصحاب کردم، میگید خب از استصحاب بقای جعل چرا اومدی حکم فعلی رو شما نتیجه گرفتی؟ میگه من اومدم با استصحاب بقای جعل گفتم الان هم جعل صورت گرفته، ادامه داره و نسخی صورت نگرفته، چون موضوع وجود داره میگم حکم فعلیه. و الا قاعده این بود اگر من یقین به وجود موضوع نداشتم با استصحاب بقای جعل نمیتونستم حکم فعلی رو ثابت بکنم، چون علم به این دارم که موضوعش وجود داره، اینو من میگم. اما نسبت به عدم جعل، تو مسئله عدم جعل که دیگه شما نیاز نداره که بگید من علم به وجود موضوع دارم حکم موضوع داره، اصلا میگی این حکم جعل نشده. وقتی جعل نشده الان هم میگی جعل نشده، مسلما فعلیت هم دیگه نداره دیگه، تنجز هم نداره، چون اصل جعل شما چیه داری میگی؟ نیست. پس دیگه علم به این شرایط فعلیت میخواد باشه یا میخواد نباشه؟ شما با استصحاب عدم جعل عدم فعلیت رو ثابت میکنی، عدم منجزیت رو ثابت میکنی، درسته یا نه؟ چون دیگه شما پایه رو زدی، میگی اصلا اون جعل نشده بود سابق، الان میگم جعل نشده. وقتی جعل نشده اصلا دیگه مقتضیه برای حکم فعلی وجود نداره، درسته؟ اما اگر استصحاب بقای جعل رو میخواستی جاری بکنی برای این که ثابت کنی الان یک حکم فعلی وجود دارد، بعد علم به وجود موضوع و شرایط فعلیت شما داشته باشی. شرایط فعلیت رو بعد بدونی هست، شرایط فعلیت یکیش موضوع بود، یکی دیگه شم قدرت اجمالی بر حکم بود. یادتون باشه قدرت اجمالی بر حکم هم گفتیم از شرایط فعلیت، قدرت تفصیلی رو گفتیم از شرایط چیه؟ تنجز. اما قدرت اجمالی شرط چیه؟ فعلیت. مثلا تو ماه مبارک رمضان فرق بین قدرت اجمالی تفصیلی اینه، یکی پیر مرده اصلا دیگه قدرت اجمالی بر روزه گرفتن نداره. وقتی که پیر مرد قدرت اجمالی نداره، این حکم براش فعلیت هم دیگه نداره، اون فقط حکمش چیه؟ یعنی بعدن شما از طرفش قضا لازم نیست بکنی، خودش هم قضا دیگه نداره، این دیگه قدرت اجمالی هم نداره. اما یه وقتی که نه، یه شخصی قدرت اجمالی داره، مریض شده، قدرت تفصیلی نداره، فعلیت براش محقق میشه، اما چون قدرت تفصیلی نداره تنجز براش نداره. پس ما شرط فعلیت اون فقط موضوع نیستا، اینو باید توجه شد، شرط فعلیت قدرت اجمالی هم هست. ما یه شرط فعلیت به عنوان قدرت اجمالی داریم، یه شرط فعلیت دیگه داریم وجود الموضوع. حالا اینجا مرحوم آقای خویی به فقط وجود الموضوعش اشاره کردن، حالا باشه تتمش بر فردا. صلی الله علی محمد و آله.